یعنی نزدیک به 1000 سال اینها با هم بودند، هم در امپراتوری تزاریسم و هم در اتحاد جماهیر شوروی، اینها دوتا با هم بودند. دیگه اکثر نخست وزیران، رئیس جمهورها و وزیر امور خارجه های اتحاد جماهیر شوروی و تزارهای روسیه، اکثرشون یا روسی بودن یا اوکراینی، در صورتی که کشورهای دیگری هم بودن. آخه بخشی از عثمانی ها یا به امپراتوری تزاری فقط این دوتا نبودن، 16-18 تا اینا کشور داشتن، از فنلاند گرفته تا بخش آذربایجان، باکو و ارمنستان و گرجستان رو نیا داشتن. ولی عموما شما نگاه میکنید میگه رهبران بزرگ این کشورها استثناء بوده، مثلا استالین گرجی بوده، ولی خود خروشچف، خود بریژنف و همه اینا رو به بکراند هاشون، به پیشینه هاشون مراجعه میکنید میبینید که همه ایشون اوکراینی بودن.
بله.
بخش بزرگی از وزیران امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی قبلا هم تزارهای روسیه، اونا هم همینجوری بودن. در نتیجه روسیه رو شما زمانی میتونید با حتی شبه پراکندگی روبرو سازید که اوکراین رو جدا بکنید. خب اینا با تغییر رژیم میخوان که اوکراین برگرده به دامن ناتو و اتحادیه اروپا، و بدین وسیله اون وقت از روسیه دیگه عملا از هر نظر جدا میشن، به غیر از اینکه هم مرز میمونن. این مسلما حرکت های پوتین، درسته که من فکر میکنم در دراز مدت به نفع کشورهای جهان سوم تمام میشه، ولی یا به نفع چین تمام میشه، ولی این پوتین این حرکت ها را به خاطر مردم جهان سوم یا مردم چین نمی کنید. اینا به خاطر منافع خود ملی خودشون در کشور روسیه، که نمی خوان روسیه اون ابهت و اون عظمتی رو که داشته بیشتر از این که از دست داده بیشتر از دست بده، در نتیجه مقاومت می کنن. آمریکا در این دو کشور با دقیقا با ناکامی روبرو شده، هم سوریه هم کشور اوکراین.
بله.
عملا اومده حالا یک شرایطی به وجود آورده که در کشور عراق
جبهه رو از این طرف باز کرده.
بله. اون وقت خود پوتین رو به اصطلاح در یک نوع جریانی قرار بدن، در گوشه قرار بدن که اون نتونه حرکت بکنه، و بدین وسیله اون وقت میتونن اینا در تحلیل‌های با حرکت‌هایی که امروز در پاکستان انجام میدن، و در پاکستان اینها چون پاکستان بزرگترین مرزها را با چین داره، در پاکستان اینا میارن اویغورهای ترکستان چینو،
بله،
که همون به اسم ایالت شینجان معروفه، در شمال غربی چین قرار گرفته این ایالت، هم مرز پاکستانه. اکثر مردمان اون ایالت که اویغورستان معروف، مثلا فکر کن شخصی مثل تیمور لنگ از کاشغر، اویغورهای کاشغر اومد اون زمان دنیا را فتح کرد، و یا مثلا بخشی از دنیا را فتح کرد، اینا میان در پاکستان آموزش میدن این بنیادگراها را، میفرستن در داخل همون شمال غربی چین در ایالت شینجان که همون ترکستان شرقیه، اینا بمباران میکنن و حمله های عجیب غریبی میکنن، مردم رو میکشن، مخصوصا چینی های ساکن اون ایالت رو میکشن که به اصطلاح اعلام جدایی بکنن، جدا بشن از بدنه چین. خب چینی ها میدونن که اگر از یک سو اوکراین بره روسیه رفته، از سوی دیگه اینا در پاکستان اگر این جریانو ببرن جلو، در واقع عملا کشور چین رو محاصره میکنن.
بله.
محاصره کامل ها، یعنی به اصطلاح میگن تهدید میکنن، حدود و حصول میذارن،
بله،
تمام اینها برمیگرده به اینکه ما که تحلیل میدیم باید ببینیم که آیا در عراق تضاد اصلی واقعا بین شیعه ها و سنی هاست که نیست.
بله
حالها سال اونها در با تفاوت های عجیب غریبی که با هم داشتند و همه ادیان همه مذاهب دارند عموما در صلح و صفا زندگی کرد.
بله.
امروز در کشور عراق خانواده های التقاطی یعنی میکست، خانواده هایی که از یک سو شیعه هستند از یک سو سنی، هم از ایران هم از ترکیه هم از مصر بیشترن. یعنی اونقدر این در بدنه جامعه کشور عراق رفته قرنها. ببینید شما اصلا اینجا تعجبی نیست که کسی که آیت الله عظماست در عراق اصلا عرب نیست، ایرانیه. آیت الله علی سیستانی ایرانیه، زبان عربی که صحبت میکنه 100% به اصطلاح اکسنت لحظه داره. خب این دقیقا نشون میده که چقدر مردم عراق از هر نظر دورگه هستن یا سرگه هستن. مثل کلدانی ها در داخل عراق یک اقلیت بسیار بسیار مهم مذهبی هستن، مسیحی هستن، که در دولت صدام حسین، قبل از دولت صدام حسین، در دولت های عبدالکریم قاسم و در زمان دولت سلطنتی هاشمی اینا نقشای بزرگی در دولت بازی میکردن. در صورتی که 10% جمعیت کشور عراق رو تشکیل نمیدنم، فکر میکنم 6 یا 7%. مسیحی های دیگر ساکن کشور عراق مثل آسوری ها که از قدیم الایام اونجا بودن، مثل سوریه و بابلی ها که اکثرا مسیحی شدن، اینا همیشون در دولت ها بودن، چه دولت صدام حسین قبل از اون، دولت های بعثی و قبل از دولت های بعثی در عبدالکریم قاسم و اینا همیشون بودن. خود عبدالکریم قاسم از مادر کرد بود.
بله بله.
یعنی میخوام بگم که شما نمیتونید عراق رو با مدل اون چیزی که آقای مثلا جوزف بایدن میگه ها،
بله
وزیر اصلا معاون رئیس جمهور که بعد منم حد زده بودم که کشور عراق میشه 3 بخش،
بله،
کردستان و بخش شیعه در جنوب در بصره و بخش مرکز هم میفته دست سنی.
بله، خاورمیانه بزرگ
نمیشه.
بله.
به خاطر این که اکثریت هیچ جا نیست اصلا. هر شهری رو شما در عراق در نظر بگیرید عموما دورگه هستن.
بله.
سرگه هستن.
بله. بله بسیار
و خیلی این مهمه.
بسیار مهمه، بسیار مهمه. بله. و سعی هم میکنن. البته اینا همه تلاششون اینه که
سربستان عموما شما حالا برید به کشور سربستان که از بدنه اون یوگسلاوی سابق اومده بیرون، 80%شون سربن، 20%شون غیر سربیان. یا مثلا شما میرید به کشور کروسیا یا کروشیا، در کروشیا اکثر مردم یعنی 80%شون به زبان کروشیایی یا کروسیایی صحبت میکنن و عموما هم کاتولیک هستن.
بله.
وقتی که به کوزوو میرید، کوزوو که حالا شده که 8th کشور که از بدنه یوگسلاوی اومده بیرون متولد شده، کوزوو اکثریت وسیعشون از نظر زبانی آلبانیایی هستن، از نظر دینی و مذهبی هم مسلمان هستن. در نتیجه 20%شون نیستن.
بله.
ولی در کشور عراق شما خیلی کم شهری رو پیدا میکنید که اونجا اکثریت ممتاز دست یک بخش باشه. همین بصره که میگیم مرکز شیعه ها، شما اونجا اقلا 20% سنی دارید، نزدیک به 10% ارامنه و آسوری ها و کلدانی ها و بابلی ها را دارید، همهشون مسیحی هست.
بله.
در صورتی که شما در کشوری مثل بوسنی اینو نمیبینید. در بوسنی همه بوسنی هن اکثرا، و بوسنی هم عموما مسلمانه. ما در عراق ما این شرایطو نداریم که شما بیایید بگید آها حالا ما میتونیم اینجا رو هم مثل یوگوسلاوی به سه کشور تبدیل کنیم. نه امکان نداره. اصلا امکان نداره. مگر اینکه کل جمعیت رو شما اونجا پاکسازی بکنید از بین ببرید. در نتیجه من فکر میکنم که یعنی حدس میزنم فعلا که من علائمش رو میبینم ولی نمیتونم بگم که حتما اتفاق میفته. من فکر میکنم که دولت آمریکا در عراق هم با ناکامی روبرو میشه. خیلی جالبه به اینم اشاره بکنم که اینجوری هم نیست که مطبوعات آمریکا مطرح میکنن. همه ما میشناسیم مالکی رو. مالکی، نوری مالکی مثل حمید کارزاج نوکر آمریکا بود.
بله بله.
همه ما اینو میدونیم. درسته؟
بله.
حالا چی شده؟ این آقایان هم کارزاج در افغانستان هم نوری مالکی در عراق یک بار یا دو بار در مقابل کل نظام ایستادن گفتن ما مثلا این قرارداد امضا نمی کنیم.
بله.
خب این نظام اونقدر فرتود شده، اونقدر فرسوده شده که نمیتونه تحمل بکنه. حتی بهترین وفادارترین طرفدارانش که ما میگیم به اصطلاح کمپرادور یا وابسته یا پاپت، اینا یک بار اگر جلو اینا بیستن اینا خودشونو گم میکنن.
بله.
در صدی که در گذشته اینجوری نبود.
بله.
در گذشته مثلا جلو نیکسون، محمد رضا شاه پهلوی جلوی نیکسون ایستاد یه بار. خب نیکسون اصلا عوض این که ریاکشن نشون بده، عکس العمل بدی نشون بده، دو ماه سه ماه بعدش رفتن ایران با هنری کیسینجر، حتی عنوان ژاندارم خلیج فارس رو دادن به شاه.
بله.
و شاه بر اساس اون به زفار عمان حمله کرد. یعنی وابسته بود طرف. این آقای کارزای با صلح و سوا رفت کنار.
بله.
مالکی نمیخواد بری کنار با صلح و سوا. آقای کارزای گفت من امضا نمی کنم این قراردادو، مگر اینکه شما وقتی که به خونه مردم حمله می کنید از ما اجازه بگیرید، از دولت. آمریکا گفت نه، ما باید این قراردادو شما باید امضا بکنید. گفت من امضا نمی کنم. خب با صلح و صفا گفت من برای ترم آینده هم اصلا نمیخوام برونم برای انتخابات. رفت کنار. آقای نوری مالکی خب این کارو نمی کنه، مقاومت میکنه. حالا علت هم داره ها، مقاومت ایشون هم این نیست که به اصطلاح فقط کل شکی بکنه، نه، برخلاف کارزاج در داخل عراق دو تا نیروی بزرگی هست که اونها به طور مستقیم و غیر مستقیم پشت سر مالکی هستن. یکی همون لشکر مهدی یا مهدی مال مجتدا سرج، یکی هم آیت الله علی سیستانی. اینا پایهای توده‌ای دارن. حالا از نظر من و شما و دیگران شاید ارتضایی با بره، مگر زنبیش های همیشون مترقی هم
نه
زنبیش های ارتضایی هم داشتیم در تاریخ، زنبیش صهیونیستی، زنبیش آلمان فاشیستی، اونا هم پایگاه های توده‌ای داشتن دیگه، اینا هم دارن. مالکی از اونا استفاده میکنه.
حالا اونا قابل مقایسه نیستن ولی
بله ممکنه ایشون دوباره نخست وزیر کشور عراق بشه. علت این که در آمریکا علیه شرف میزنه یک بار یا دو بار من فکر نمونم بیشتر از اون جلوی آمریکا ایستاده بعد از 10 سال خدمت به آمریکا.
درست
مثل حمید کارزای.
بله.
ببین نه ما نوری مالکی رو حمید کارزای رو نمیشناختیم 15 سال قبل.
بله بله. چی میشناخت؟
هیچ کس اینا رو نمیشناخت. اینا رو آمریکا پرورش داد، آورد، یکیشو رئیس جمهور افغانستان قرار داد، یکیش هم نخست وزیر کشور اشغال شده عراق.
بله.